اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم عمد مستند ما در قاعده غرور سیره عقلایی است و تأیید و امضایش هم از شرع داریم، نه فقط عدم رد. اجماعی که در مقام داریم، همون جور که مرحوم آقای بجنوردی هم فرموده، این مدرکیتش خب قویه، اما اجماع هم تمام نباشه، اجماع اتفاق نظر دیگه. این اتفاق نظر کشف میکنه از یک شهرت قوی، و این شهرت قوی خودش کارایی داره. البته اگر بین قدما ما بتوانیم این معنا رو بین قدما، حالا آقایونی که اهل تحقیق و تتبع هستن دقت کنن، بین قدما این شهرت رو لااقل کسی مثل ابن ادریس، مثل شیخ، یه اشاره‌ای بکنه به شهرت این معنا بین قدما، یا حتی اونا بگن نبوی مشهور، این برای ما کفایت میکنه. خود این شهرت موضوعیت داره، منتها شهرت نبوی المغرور یرجو الی من قره، همه اینها برمیگرده به همون سیره عقلائیه، یعنی دلالت بر سیره داره، ریشه عقلائیه. شارع هم در اینجا به ما هو رئیس العقلا وارد شده و این رو میگه، یعنی یک حکم شرعی به دست ما نمیاد، نه از اجماع، نه از نبوی، نه از سایر روایات. وقتی یک سیره عقلایی قوی در بین هست، لا محاله اون چه که شارع میگه ناظر به همین سیره است. بنابراین فل جمله خود قاعده غرور ثبوتش، انصافش اینه که حرف نداره، ثبوتش هست، مسلمه این قاعده و قابل جریانه. ادلش هم همینجور که ما گفتیم، یعنی ما یک دو روزه بحث قاعده غرور کردیم دیگه، این قاعده جا افتاد به مناسبت اینکه در اینجا در این مسئله ما مورد استناد واقع شده. البته اینجا کسانی آمدن در خود قاعده غرور، حالا ما این قاعده غرور از کردم در فقه هم تطبیقاتی داره، شیخ در قاعده غرور وارد شده، بیداد میکنه، مواردی که ذکر میکنه، نمیخوام اینا رو ذکر بکنیم، اینا همه معیده. کسانی آمدن برای اثبات قاعده غرور، قاعده اتلاف رو دلیل گرفتند و همچنین قاعده ضرر رو دلیل گرفتند، یعنی گفتن در غرور قار انما یوجب اتلاف مال مقرور را، اتلاف دیگه وقتی با خودعه ضرر بهش میزنه، اتلاف. و در اتلاف هم ولو این اتلاف به دست خودش انجام شده، اما سبب در اینجا اقوا از مباشر هست، پس قاعده اتلاف هم دلیل میشه. و هاکذا ضرر، قار یوجب ضرر مقرور را، پس لا ضرر نفیش میکنه. این هم هست در بس قاعده غرور، اینا رو مطرح کردن، اما تمام نیست. بچه این توهم که استدلال به این قواعد برای قاعده غرور بکنیم، این است که گاهی از اوقات در بعضی از قواعد فقهیه موضوع مصداقیت برای چند تا قاعده داره. مثلا در همین غرور اینجا قراره کلاگذاری، وصف کرده جنسی را، زنی را، بعد که این آمده گرفته دیده اونجوری نیست و ضرر کرده، مالش از بین رفته به قول معروف. خب اینجا قرار هست، اتلاف هم صدق میکنه، واقعا اتلاف هم هست، ضرر هم هست، همه اینا هست، اما این به این معناست که در اینجا این مورد غرور مصداق هر سه تا قاعده واقع میشه، نه اینکه سه تا قاعده یکیه، ماهیت سه تا قاعده با هم تفاوت میکنه. مثلا در اتلاف، در اتلاف قرار موضوعیت نداره، خدیعه و تدلیس نمیخواد باشه، اینجا اتلاف کرد، حتی اگر عالم نیست، حتی اگر توجه نداره، این سنگو زد، این پرنده رو فراری بده به قول معروف سردرختیاشو نخوره، زد شیشه بابا رو شکست، زد سر این آقا رو شکست، اینجا اتلاف میاد، اتلاف میاد. ولو علم نداشته به این نتیجه، نمیخواست اصلا اینجور بشه. اتلاف هست، خدیعه نیست، تدلیسی نیست، اما اتلاف هست. ضرر در جایی که هست خدیعه نیست، اما ضرر زده. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این رو بهش توجه داشته باشیم. ولذا اولا ما در قاعده غرور نیاز نداریم بیشتر از این از ادله، فقط کفالنا از سیرت العقلاء، یا اونم سیره غیر مردوعه. ما اینجا سیره ممزاد داریم با تقریبی که من عرض کردم، همین کافیه. بله، سیدون الاستاد رضوان الله علیه در اینجا ایشون آمدن در مورد، یعنی در مورد رجوع بازل عن بزله، آمدن اضافه بر قاعده غرور دو تا قاعده دیگه به عنوان برای دلیل زمان آوردند، همون جور که عرض کردیم و همون جور که در کلامشون ملاحظه بفرمایید، ایشون هیچ اشکالی در قاعده غرور رو میکنن، هیچ، در ثبوتش قرص میفرماین قاعده غرور در اینجا باعث زمان میشه. فقط آخر بحثشون اون اختصاص به عالم رو که قار یلزم ان یکون عالمن رو اینو ذکر میکنن، که اینم داشتیم ما در بعضی کلمات آقایون، که ما اینجا هم حرف داریم که بعد میگیم. اما ایشون میفرمایند که خود قاعده قرار دلیل هست برای زمان بازل، چون بازل به رجوعهی این یه نحوه خدعه و تدلیسی در کارش هست نسبت به این آقا، و به خصوص این ثبوت تدلیس رو ما بعداً بهتر، یعنی قویتر حرف میزنیم و حالا همینجوری رد میشیم ازش. اینجا موجب به اصطلاح از بین رفتن مال شده با همین تدلیس، این قاعده غرور میاد. صدق تدلیس رو ایشون در اینجا مخصوصا اگر در جایی که قار و بازل عالم باشد که برمیگرده، یعنی تردید داره که بعدا ممکنه برگرده، خب این میاد این بابا رو را میندازه مکه میفرسته، این خدیعه است، این تدلیسه، این هست. ایشون میفرماید غیر از قاعده غرور، فرض کنید قاعده غرور نداشتیم یا کسی قاعده غرور رو قبول نداره، زمان بازل از بین نمیره، چون قاعده اتلاف رو اینجا داریم، قاعده اتلاف هم اینجا دلالت داره، اونم یه قاعده دیگه. قاعده اتلاف هم تقریبش اینه که در اینجا این آقا آمده، همون تقریبی هم که خود ایشون داشتن، من وجوب حج برام فعلی نبود، من پول نداشتم، مستطیع نبودم، من نشسته بودم تو خانم، اصلا وجوب حج برام فعلی نبود. بله، الحج واجب علی المستطیع، ما هم شنیده بودیم. این آقا ما رو صدا زد، گفت که من بذل میکنم هزینه حجت رو، ما رو گرفتار کرد. با بذل او من استطاعت بذلیه پیدا کردم، یعنی اون تمکن لازم برای حج رو من از طریق بذل به دست آوردم، از طریق استطاعت مالی ممکن نبود برام، از طریق بذل به دست آوردم، راه افتادم رفتم مکه. این برگشت، منی که رفتم مکه، حالا چه احرام بسته باشم چه احرام نبسته باشم، ما این تعمیم رو قائلیم، بعدنم میگیم آقایون بعد از احرام این حرفا رو میزنن، بعد از احرام من مجبورم این احرام رو تمام بکنم، خلافاً لآقای خویی خواهیم گفت مجبورم این احرام رو تمام بکنم، احرام وقتی بستم باید از این احرام بیام بیرون، بیام بیرون. احرام سوری اونجور که ایشون میفرمان معنا نداره، بعدن خواهیم گفت احرام سوری یعنی چه. من محرم شدم، از این احرام باید بیام بیرون. حتی خود شهر برای کسی که نمیتونه تمام کنه، هیچ راهی نداره، گرفتار دشمنه یا پولشو زدن نمیتونه ادامه بده، اونجا یک تکالیف مخصوصی به عنوان محصور و مسدود مقرر کرده. راه سبکتر برای بیرون آمدن از احرام خود شارع تعیین کرده، از این احرام من باید بیام بیرون، این خرج داره. وقتی این آقا دیگه خرج منو نمیده، منم که نمیشه در این اموالش تصرف بکنم، بعد برم قرض بکنم. خب این قرض به چه مناسبت من بکنم؟ قرض کردم من که اگر من که نمیخواستم مکه بیام، حج برای من وجوب فعلی نداشت، با بذل این وجوب فعلی پیدا کرد، حالا که آمدم باید تمامش کنم تا برگردم به خانه خودم، این خرج داره. این خرج رو این آقا رو دست من گذاشته، این آقای بازل رو دست من گذاشته، این اتلافه. مال منو از بین برده. ما نشسته بودیم تو خونمون با همین مختصری که داشتیم گذران میکردیم، یک قرض سنگینی برامون درست کرده رو دستمون گذاشته. این کرده، این اتلافه، این رو ایشون به فرمان اتلافه. ولو به دست خود من، من را افتادم رفتم مکه و من قرض کردم. اما اینجا مباشر مثل آلته، آلت فعل، قیمت نداره، اختیار نداشته. کسی که سبب بوده او اقوا هست در این حیثیت اتلاف. بنابراین چون این اتلاف صورت گرفته، مثل این میمانه که بازل زده باشه شیشه خانه منو شکسته، این اتلافی که از مال من شده بر عهده او هست و این قاعده و تقریب این قاعده قویست. دلیل ضررم که ایشون مطرح میکنن، خب دلیل ضرر بله، ببینید هم اتلاف، هم اتلاف هم ضرره، هر دوش هست منافات. ببینید اتلاف، اجازه فرمایید، اتلاف یعنی از بین بردن مال کسی، از بین بردن مال کسی، درسته؟ بنده میخوام قرض کنم تا ادامه بدم، این قرض رو بعدا چجور باید خودم پس بدم؟ باید از گلوی زن و بچه خودم ببرم قرضم رو پس بدم، این اتلاف مال منه. اتلافه شکل نیست، اتلافه. ضرر هم هست. ببینید شما اونجور که عرض کردم در یک جایی ممکنه موضوع چند تا قاعده باشه، قاعده ضرر هست، قاعده اتلاف هست، قاعده غرر هم هست. اینجا چون خدعه هم هست در اتلافش، قاعده غرور هم میاد، توجه فرمودید؟ اون وقت در مورد ضرر، لا ضرر همونجور که عرض کردیم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اینجا به من ضرر خورده. چرا؟ برای اینکه اگر من را افتادم رفتم، حالا یا به احرام رسیدم یا نرسیدم، بالاخره مسافتی رو طی کردم، همه احرامم که مثل مسجد شجره نیست، از یمن راه افتاده آمده به طائف رسیده، هنوز نرسیده این آقا رجوع، خب بنده این هزینه‌ای که اینجا شده اینو از کجا باید بیارم؟ این هزینه رو این آقا داده، چجور برگردم به خانه خودم؟ چجور برگردم؟ خب این ضرر برای منه، من این برگشت باید قرض بکنم یا باید به استخدام افراد در بیام براشون خرهمالی کنم، یا اینکه از الان استخدامشم پول بگیرم بعد در وطنم برای یه کاری باید بکنم؟ این ضرر بر منه، این ضرر بر منه. زندگی من میگذشت، همون کاسبی خودم رو داشتم بدون اینکه این استخدام و این قرض و اینا صورت بگیره، این ضرر به منه و این موجب اضرار به من شده و این اضرار هم تکلیفاً هم وضعاً دارای اثره، نه فقط زمان میاره، حرام هم هست، حرمت هم میاره. منتها ما گفتیم اینجا در صورتی که شخص عالم باشه از اول که بخواد رجوع کنه، این بازل میدانه که ما گفتیم یه چیزی اما نمیتونیم ادامش بدیم، از اول میدانه. اینجا این حکم تکلیفی هم هست، حرمت هست، اما اگر جاهل باشه این حکم تکلیفی گفتیم ساقطه، اما در زمان جاهل و عالم بودن فرق نمیکنه. و هنری که در اینجا در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هست، اگر ما منشأ زمان را فقط و فقط قاعده غرور بگیریم، فقط قاعده غرور، در قاعده غرور مبانی مختلفه و مبنای اکثر عبارت از این است که در صورتی که عالم به رجوع نباشه بازل از اول، غرور صدق نمی کنه، صدق عرفی نداره، اینجور میگه. خب اینجا دیگه کار نمی کنه، قاعده غرور کار نمی کنه، اما قاعده اتلاف کار میکنه. قاعده اتلاف ربطی به علم نداره چون قرار درش نیست، اتلاف صورت گرفته. کمان که قاعده ضرر هم اختصاص به جاهل نداره، هم عالم رو میگیره هم جاهل رو، و این نکته ایست که در کلام ایشون هست و به اصطلاح شایسته دقت هست که ایشون زمان رو محکم کاری درش میکنن. چون در کلمات ببینید همه لیت و لعله هست، اگر قاعده غرور اینجا نمیشه اونجا نمیشه، ایشون قرص قاعده غرور رو میفرماین نخیر میشه، منتها ایشون هم اختصاص دادن به صورت جهل، در صورت علم میگن قاعده غرور جاری نیست، اما قاعده اتلاف و ضرر رو مطلق دیگه در اینجا هم موردشه و من ندیدم غیر ایشون از اعلام به عنوان مستند زمان ذکر کرده باشن. حالا آیون باز مراجعه بفرمایید، این اختصاص ایشون انصافا و فرمایش ایشون قویه، منتها اون اشکال ما هست که بعدن این رو عرض میکنیم. این نسبت به عرضم به حضورتون که این جهت اشتراک موارد. قاعده غرور از نظر ما قاعده مستقله است. عرضم به حضورتون که در اینجا برمیگردیم به قاعده غرور. چند تا مطلب در خود قاعده غرور داریم که حالا اگر من طبق تنظیمی که اینجا کردم اینا بگم که به هم نخوره از نظر مطالعه آقایون هم، در بحث قاعده غرور نسبت به مسئله ما 4 صورت داریم. یک صورت عبارت از این است که هم قار و هم مغرور کلاهما عالم باشند به این خدعه و تدریس. یعنی هم این آقا میدونه میخواد کلا بذاره، هم این شخص میدونه میخواد کلا سرش بره. اینجا داخل در قاعده غرور نیست، اصلا داخل نیست، چون قره صدق نمیکنه. این میدونه که کلا میخواد سرش بره، تازه قبولم میکنه معامله رو. ممن اقدم علی الغرور، مثل ممن اقدم علی الضرر، کسی که خودش مقدم بر ضرر شده در اینجا لا ضرر شاملش نمیشه. اینجا هم قاعده غرور موضوع نداره. تارتن مغرور عالمه، خود قار جاهله، اون نمیفهمه داره کلا میگذاره. این زنی که معرفی میکنه اینجوری نیست، نمیدونه، اما مغرور میدونه، مغرور میدانه. اینجا هم باز از موضوع قاعده قرار خارجه، چون اقدام صدق میکنه. اگر میدانه مغرور که کلاهه و خدعه هست، بازم اقدام میکنه، خب اقدم علی. این هم از بحث ما خارج. صورت سوم این است که قار عالم باشه، مغرور جاهل باشه. قار عالم باشه مثل بازل. بازل میدانه که من این اوضاع احوالی معاملهی که کردم احتمالاً این معامله به هم میخوره، و اگر به هم بخوره این پول اینایی که فرستادم مکه نمیتونم بدم، معذالک میگه بیایید برید مکه، میدانه. اما مغرور جاهله، مغرور جاهله، نمیدانه این بنده خدا را افتاده از خونش یا علی رحیل به سمت مکه، رحال شد رحال کرد به سمت مکه. این قدر متیقن از مورد قاعده تقریره در اینجا، قدر متیقن اینجاست، یعنی در این کسی حرف نداره که مقار جاهل باشه، قار عالم باشه، مغرور جاهل باشه، قدر متیقن از قاعده غروره. این صورت سوم. صورت چهارم این است که قار عالم باشه و مغرور جاهل باشه. قار میدانه این معامله به اصطلاح ورشکستگی در پیش داره با این معامله که کرده، معذالک اقدام کرد که بذل بکنه برای افراد. مغرور جاهله، این مورد بحث ماست. یعنی تمام بحثی که ما داریم در این صورت چهارمه، صورت قبلش قدر متیقن از قاعده تدلیسه. خب صورت دیگر این است که هر دو جاهل. حالا صورت سوم رو گفتیم، قار عالم باشه، مغرور جاهل باشه، این قدر متیقن از قاعده است. صورت چهارم این است که هر دو جاهل باشند به قرار. یعنی در اینجا هم عرضم به حضورتون که خود قار جاهله، هم مغرور جاهله. اینجا مورد بحثه که آیا در اینجا مورد قاعده هست یا مورد قاعده نیست. قوامش به این است که بازل در اینجا اصلا نمیدانه، احتمالم نمیده که در اینجا زندگیش به هم میخوره و اموالش مثلا از بین میره در این معامله، ورشکست میشه، نمیدانه. منم که مبذولون له هستم، نمیدانم همچی اتفاقی میفته. این محل کلام شده و محل بحث شده در اینجا که آیا قاعده غرور در اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. وجه تردیدی که در اینجا وجود داره عبارت از این است که اگر در اینجا قار جاهله، وقتی قار جاهله نمیدانه که اوضاعش به هم میخوره، الان میبینه پول داره، از من دعوت میکنه که بذل کنه به من برای مکه رفتن، خب بعدن اوضاعش به هم میخوره. اونی که در اینجا در کلام آقایون مطرح شده عبارت از این است که آیا هل یستق و عرفن در اینجا ان این بازل به اصطلاح تدلیس به کار برده، خدعه، آیا خدعه اینجا صدق میکنه یا صدق میکنه. مثال میزنن برای اینجا مثل طبیب، طبیبی که میاد دوایی رو توصیف میکنه. این طبیب میاد میگه به نظر من این آقا، البته معمولا طبیبم، حالا چه طبیب قدیم باشه چه طبیب حالا، وضع مزاج مریض رو میسنجه دیگه، در چه وضعی هست، دوا براش معرفی میکنه. دوایی که معرفی میکنه خود طبیب معتقد است که این دوا نافع برای این مریض و مرضش رو خوب میکنه، خودش این اعتقاد رو داره. اما همچین که این دوا از گلوی این مریض رفت پایین، سرگیجه و اسهال و استفراغ، و اصلا اون مریضی که داشت فراموش کرد، مریض حسابی شد دیگه. آیا در اینجا وقتی این اتفاق افتاد میگن طبیب قرهو خدعهو؟ عرف اینجا چی میگه؟ ببینید امر عرفیه دیگه، عرف میگه چی؟ ربما یقال که در اینجا قصد افعال در ما نحن فیه دخیل نیست در صدق قرار. مهم نیست که من قصد قرار و قصد خودعه از اول داشتم که این رو گولش بزنم یا قصد داشتم، مثل همین طبیب قصد خودعه نداشته. و در اینجا اصلا تقریر که عبارت است از ترغیب شخص بر فعلی، حالا ازدواج باشه، دارو باشه، بخوره، اینجا آیا از عناوینی هست که متقوم به قصده؟ ما یه عناوینی داریم متقوم به قصد، مثل تعظیم و توهین، درست؟ من قصد توهین دارم یا قصد تعظیم دارم، حرکتی میکنم، این به قصد من بستگی داره که این تعظیم باشه یا توهین باشه. تقریر اینجوری نیست، تقریر با قصد، قوامش به قصد نیست که من قصد تقریر دارم یا ندارم. تقریر روی اون تحقق خارجی است، خوب عنایت فرمایید اینجا، روی اون امری است که خارجاً محقق میشه، یعنی من اعتماد کردم به جایی که نباید اعتماد میکردم، این واقع تقریره، تقریر غیر از این نیست. اعتماد کردم در جایی که نمیباید اعتماد میکردم، میگم گول خوردم، نمیگم، خیال میکردم این آقا، این روغنی که داره، این برنجی که داره، این بهترینه، این میره ارزم بزرگتون که از شمال میاره، بعد معلوم شد نه، از همین تایلندی ها و هندی ها میاره، در اینجا تو کیسه میکنه، روش مثلا مارک ایران میزنه. چی میگم من؟ میگم گول خوردم. چرا؟ برای اینکه اعتماد کردم به کسی که جای اعتماد کردن نبود. این رو ما داریم. شاید این معنا هم ما، البته این حائز اهمیته که حتی در عناوین قصدیه مثل تعظیم و توهین، فقط صدق توهین و تعظیم در جایی نیست که این شخص قاصد باشه و قصد بکنه. گاهی از اوقات شما آمدید وارد مجلس شدید، من ایستاده بودم، شما که وارد شدید من نشستم، قصد من این بوده که من نشستم که شما بیایید ببینید من نشستم، شما بیایید بشینید کارتون رو بگید. خب من قصدم توهین نبود. اما عرف در اینجا چهار نفر که نشستن، عرف این رو میفهمه که تو ایستاده بودید تا این آقا آمد نشستی، چون که پاشید وایسی عکسش کردی، ایستاده بودی نشستی، عرف توهین میفهمه از این قصه. ما در بحث تعظیم و توهین هم این بحث رو مطرح کردیم، در چند جا این بحث رو گفتیم که به قصد این عناوین قصدیه هست، اما همین عناوین به صدق عرفی هم محقق میشه، بلکه صدق عرفی در اینجا معیار قوی تری هست از اون حیثیت قصدی، چون قصد امر درونی است، همه کس ازش آگاه نیست. اما توهین و تعظیم امر بیرونی است، دیگران متوجه میشن در اینجا. ولذا حتی اگر تقریر و غرور هم در ما نحن فی امر قصدی می بود، باز برای ما کفایت نمی کرد. ما خارجن و عرفن باید ببینیم آیا تقریر واقع شده یا واقع نشده. نکته که در اینجا هست، مرحوم یک مسئله باز ما داریم در اینجا که در روایاتی که وارد شده، حالا اینا ولو متفرق هست، عنایت بشه فرمایید، بعدن اینا به هم ضم میشه، مطلب از توش در میاد، اون مطلبی که ما میخوایم بگیم بعد از این حرف هاست، یعنی نتیجه بعد آید میشه. روایاتی داریم در مورد طبیبی که دوای عوضی داده و این بابا مرده یا مریضیش بدتر شده، که در اونجا امام صلوات الله و سلامه علیه حکم می‌فرماید به زمان طبیب، حکم به زمان طبیب داده. خب ما نگاه می‌کنیم در قالب مواردی که مردم طبیب میارن تو خونشون، مگه طبیب مورد اعتماد نمیارن؟ اون طبیبم اگر بخواد مرض داشته باشه دوا عوضی از اول برا همه بده که کارش نمیگیره، ولذا او به حساب خودش هم شده، به حساب حفظ شغلش هم شده، دوای درست میده، پس اعتقاد داشته که این دوا نافعه، اما نافع نبوده و این رو کشته. در این روایات اصلا بابیست، روایات متعددهی داریم که در اونجا امام میفرماید عرضم به حضورتون که طبیب زامن هست و قاره. حالا قاره این رو من باید چیز متن روایت رو ببینم، اما زمان طبیب، حالا فعلا رو همین بس کنیم، زمان طبیب. خب این زمان طبیب بر چه اساس؟ این فقط اساسش همین قاعده غرور باید باشه، یعنی با اینکه در اینجا طبیب جاهل بوده است به اثر سوء دوا، معزاله که امام فرموده است که در اینجا ضامن است. درست؟ چه فرق میکنه اینجا با مورد ما؟ حرف ما اینه، چه فرق میکنه با مورد ما؟ مورد ما قار جاهل بوده، بازل جاهل بوده، وضعش به هم میخوره. خب طبیبم در اینجا جاهل بوده که این بابا با این دوا میمیره، مگه فرق میکنه؟ امام در اونجا میفرماید طبیب زامنه. اینجا چجور ما بگیم قاعده غرور نمیاد و بازل زامن نیست؟ مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله علیه در همین قواعد فقهیشون، ایشون خیلی قرص و قاطع بدون ملاحظه میفرمایند و علی کل حال، و ما آسینمون کهنه است دیگه، ما خودمون بخوایم بگیم همه ازمون نمیپذیرید، یه کسی رو بیاریم، آقای بجنوردی فقیه بزرگیه، صاحب قواعد فقهیه، یه کسی حرفی بزنه اون وقت ما دنبالش رو بگیریم که هو نشیم. و علی کل حال ایشون میفرمایند الذی یحصل لنا من جمیع ادله المقام من الاخبار و من الاقوال و الوجوه الاخر هو الاطمینان به عدم الفرق بین ان یکون القار جاهلا او عالما. خب خیلی حرفه، قار میخواد جاهل باشه، میخواد عالم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ما این معنا رو از روایات، اقوال فقها و وجوه اخر از این فهمیدیم. و اما ان و اما احتمال و ان هذه المفاهيم الثلاثه اعني الغرور والخداع والتدليس وان كانت الافعال منها مثل قره او خدعه او دلس علی لا تدل بهيئتها على كون الفاعل عالما ولكن موادها اخذ فيها العلم والالتفات دعوا. این دعوی است که یکذبها الوجدان یا یکذبها الوجدان و ملاحظت موارد الاستعمالات، این وجدان نفیش میکنه این رو. این چیزیست که ما بگیم خود هیئت قرهو خدعهو علم درش نخوابیده، علم نیست درش، اما مواد اینها یعنی میان میگن الخدیعت و فلقه در جاییست که عالم باشه، قصد تدلیس داشته باشه، علم به تدلیس داشته باشه، این نیست. ایشون خیلی قرص و محکم میگن این مسئله هست. مثل آقای بجنوردی به این محکمی میفرماید که در قاعده غرور قار جاهل هم باشه، خب ببینید خدعهو صدق میکنه، ببینید هیئت رو ایشون میفرماید در هیئت خدعهو صدق میکنه. ادهی میگن ولو هیئت صدق میکنه اما ماده، یعنی الخدیعه التدلیس در لغت قوامش به اینه، ایشون میفرمان ادعای بلا دلیله. درست شد؟ این فرمایش ایشون. حالا ما یه حرفی داریم در مقام تأیید ایشون، یعنی حرف ایشون رو یه قدری محکمش کنیم، و اون این است که حالا وقت گذشت، فقط من یه شروعی میکنم که بعدن فردا ادامش بدیم. این آقای طبیبی که بالای سر مریض آمده، این کسان مریض بهش اعتماد میکنن، این خب طبیب دیگه میدانه که این بابا مزاجش چجوریه، همون مزاجی که سابقا میگفتن گرمه، سرده، بلغمیه، سوداییه، شما بلدید که این چجوریه مزاجش، اینی که وضعش به هم میخوره یا میفته میمیره در اثر دارو، برای این است که این مزاج خاص پذیرش این دارو رو نداره. این آقای طبیب تا معرفت به حال این آقا نداشته من جمیع الجهات و معرفت به آثار سوء دارو، آثار احتمالی دارو نداشته، به قول آقا جان خیلی محترمه، چجور اقدام کرده و این دارو رو تجویز کرده؟ همین که یک کسی در جایگاهی قرار گرفته که این جایگاه محل اعتماده، اون دقت لازم رو به خرج نده، هازا خدیعتون، هازا خدیعتون. فردا این آقا بهش نمیگن که اگر به ما گفته بوده میگفتیم چه این دکتر نرو، این بیمارستان نرو. خب این یعنی چی؟ یعنی تو جای نادرستی آمدی اعتماد کردی، جای نادرستی اعتماد کردی. اینو نمیگیم؟ این معنا در اینجا محققه، در خود ماده هم در اینجا هست. ابدا داره، اونم هست، اونم میگیم. ببینید اونم میگیم، ما الان ببینید قصور یا تقصیر همه برمیگرده به قصد. ما در مصداق خارجی، ما صدق عرفی داریم میگیم، این خودش قصد نداره واقعا. حالا عرضم بود، بله در این جهت شما دکتر در قوانین ما هم هست، این احکامی که ما داریم، این دکتر در اینجا اگر واقعا تقصیر نداشته باشه بلکه قصور باشه، اینجا این حرف هست که آیا ضمانت میاد یا نمیاد، این حرف رو میگن. احسنتم، بسیار خوب. نه اما در اینجا ببینید، اگر حالا شما تقصیرش رو بگیرید، این جاهل است به این که این طبیب جاهله که این دارو چه اثری با این مریض میکنه، واقعا نمیدونه، و الا این مریضشه، ارتزاقش از همین هاستی که اینا مشتریشن، این که نمیخواد بکشه اینا رو، بدنام کنه خودش رو، جاهله، توجه فرمودید. اما تقصیره، دقت لازم رو به خرج نداده، دقت لازم. این آقا قند داشته، دیابت داره، بردنش بیمارستان، طبیبش بوده، بدون توجه آمده سرام قندی براش زده، جا به جا ارزم به حضورتون که رفته. خب این هست دیگه، این تقصیره، شما در تقصیرش فعلا بگیرید. پس جاهل اگر مقصر باشه، آیا در اینجا خدیعه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ این در جایگاهی بوده که جایگاه اعتماده، اگر در این جایگاه بعدن برای طرف معلوم بشه که این قابلیت اعتماد نداشته، خب این خدیعه نیست. حتی فقط طبیب نیست، ما آخوندام هستیم، ما که در یه جایگاهی قرار میگیریم که جایگاه اعتماده، وقتی مردم میفهمن که ما حائز نیستیم این میشه خدیعه، خدیعه نمیشه، عرف نمیگه خدیعه، این هست دیگه، این هست. تا فردا، تا تمه فردا، و السلام علیکم.